و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل نسیم آمدنت ناگهانی است، مثل شمیم یاس حضور تو آنی است. مثل بهار در همه جا پخش می شود، اخبار سبز صبح حضورت جهانی است. مثل نماز و روزه فراگیر می شود، مهرت چرا که ریشه آن آسمانی است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
همراهان گرامی رادیو معارف سلام، با دومین برنامه از مجموعه بشارت در خدمت شماییم. در این برنامه ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، با مفاهیم کلی امامت و انتظار در مکتب تشیع آشنا میشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که سال گذشته منتشر شده. این مجموعه گرانسنگ در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه و در هر بخش فصل‌های متعددی تدوین شده. بخش اول این دایره المعارف نگاهی کلی به مقوله مهدویت داره و موضوعات مختلفی رو در 5 فصل بررسی میکنه: تداوم رهبری الهی، تداوم امامت از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تعداد رهبران الهی پس از پیامبر، وجوب شناخت امام مهدی و بشارت‌های قرآنی، عناوین فصل‌های بخش اول دانشنامه امام مهدی علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه هفته گذشته بشارت با نگاهی به فصل اول این مجموعه درباره لزوم تداوم رهبری الهی صحبت کردیم. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که از اصول اعتقادات شیعه است، تداوم امامت و رهبری امت در نسل پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله تا قیامت. دلایل بسیاری وجود داره که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان و رهبران جامعه اسلامی از نسل اون حضرت خواهند بود. مهمترین و روشنترین دلیل این مطلب حدیث شریف ثقلینه. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی در برنامه این هفته درباره حدیث ثقلین صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. در مجموعه برنامه هایی که در خدمت عزیزان هستیم، قرار هست که در مورد امام مهدی علیه السلام و مباحث پیرامونی ایشون از دانشنامه امام مهدی نکاتی رو خدمت عزیزان عرضه بداریم. در این جلسه در بحث ادله کلی امامت میخواهیم قدری درباره حدیث ثقلین صحبت کنیم. حدیث ثقلین یکی از مهمترین روایات مبنایی در مجموعه روایات امامات اهل بیت علیهم السلام هست. این از مبانی استوار و خدشه ناپذیر احادیث اهل بیت و اثبات مرجعیت علمی اونها امامت و رهبری سیاسی و حتی ولایت تکوینی اونهاست. بنابراین یکی از دلایل متقن امام مهدی علیه السلام همین حدیث ثقلین هست. متن حدیث ثقلین در منابع معتبر حدیثی با تفاوت اندکی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده. این متن رو همه عزیزان آشنا هستند. حضرت فرمودند که انی تارکم فیکم الثقلین اما ان تمسکتم بهما لن تزلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این متنی که من براتون خوندم از کتاب بصائر الدرجات هست. حضرت فرمودن من دو چیز گرانبها در میان شما بر جای میگذارم که تا وقتی به اون دو چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا و اطرتم که همان اهل بیتم هستند. این دو هرگز از هم جدا نمیشند تا در کنار حوض بر من وارد شود. حدیث ثقلین از معدود احادیث متواتری است که در منابع حدیثی اهل سنت با طرق مختلف روایت شده. حتی شمار روایت یا نقل روایت حدیث ثقلین در کتاب‌های اهل سنت شاید بیش از کتاب‌های شیعه باشه، افرادی که اون رو گزارش کردن. در مجموع از منظر راویان حدیث یکی از پرراوی ترین روایات شیعه و سنی است. در بین شیعیان و سنیان 44 نفر از صحابه پیامبر اکرم حدیث ثقلین رو گزارش کردند که چند نفر از اونها تنها در متون حدیثی شیعه حضور دارند ولی بقیه اونها مشترک بین روایات شیعه و سنی هستند و یا اینکه اختصاصا در روایات اهل سنت وجود دارند. برخی از این افراد مثل ابو ایوب انصاری، ابو رافع، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، ابو هریره، ام سلمه، انس ابن مالک، جابر ابن عبدالله انصاری، خزیمت ابن ثابت، حذیفه ابن یمان، زید ابن ارقم، سعد ابن ابی وقاص، سلمان فارسی و عبدالله ابن عمر. اینها از کسانی هستند که حدیث ثقلین رو برای ما روایت کردند. اسامی که در اینجا میخونیم گاهی اوقات انسان به افرادی برمیخوره که اینها با اهل بیت میانه خوبی هم ندارند. مثلا عمرواس، پسرش عبدالله ابن عمرواس، اینها هم جزء راویان حدیث ثقلین هستند. یا ابو هریره، این روایت در مصادر مشهور اهل سنت نقل شدن. از جمله اونها کتاب صحیح مسلم هست، سنن ابی داوود هست، مسند ابن حنبل هست، سنن ترمذی هست، صحیح ابن خزیمه، مستدرک حاکم نیشابوری. اینا از جمله کتاب‌های مشهور اهل سنت هستند که حدیث ثقلین رو نقل کردند.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهین شهبرت را، دل شاهان عالم زیر پر با، همای زلف شاهین شهبرت را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی کو بسته زلفت نباشد، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با.
علی ابن عیسی اربلی در کتاب کشف القمه از حذیفه ابن یمان روایت می کند که گفت پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه ایراد فرمودند و آنچه می باید اتفاق بیفتد به ما اطلاع دادند. سپس فرمودند اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد، خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردی از اولاد من برانگیزد که هم نام من باشد. سلمان برخاست و عرض کرد ای رسول خدا، از کدام فرزند شما خواهد بود؟ فرمودند از این فرزندم، و دست روی شانه حسین علیه السلام گذاشتند. در بخش معرفی کتاب این هفته هم همراه میشیم با همکارم جناب آقای سید ابوالقاسم غضنفری و کتابی دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه بشارت. کتابی است با عنوان امامت که حضرت آیت الله رضا استادی اون رو تألیف کردن و اجازه میخوام در این مجال از برنامه این کتاب رو حضورتون معرفی کنم. این کتاب شامل 3 بخش هست که بخش اول خودش شامل 25 درس هست به اضافه حدیث جابر. مطالب بخش اول با استفاده و اقتباس از نوشته های مرحوم علامه طباطبایی و حضرات آیات ابراهیم امینی، لطف الله صافی و جعفر سبحانی در باب مسئله امامت و همچنین بخش امامت کتاب اصول دین مؤسسه در راه حق قم تنظیم شده و در سالهای آغاز پیروزی انقلاب مدتی متن درسی برخی از دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها بوده. این بخش شامل 25 درس هست به اضافه حدیث جابر. عناوین برخی از این درس‌ها رو براتون می‌خونم. بحث‌های منصفانه وحدت را تحکیم می‌بخشد. چرا برای شناخت امام کاوش کنیم؟ تعریف امامت، نیاز به امام، مناظره هشام، دلایل مختلف نیاز به امام، آیا قرآن کافی نیست و جواب این مسئله، امام در قرآن، امام در اصطلاح قرآن و حدیث و عناوین دیگر. و اما بخش دوم درس هایی است که در سالیان قبل برای گروهی از علاقمندان به مسئله امامت ارائه شده. این بخش شامل 5 جلسه هست که به مباحثی در خصوص امامت خاصه در قرآن می‌پردازه. بخش سوم و آخرین بخش کتاب هم درس‌هایی است که در سالیان گذشته در مدرسه حجتی قم برای جمعی از طلاب غیر ایرانی و نیز در برخی از مجالس دیگر توسط حضرت آیت الله استادی تدریس شده. کتاب امامت نوشته حضرت آیت الله استادی علارغم مطالب متنوعی که داره حجم نسبتاً کمی داره، حدود 160 صفحه است که توسط نشر برگزیده در قم به چاپ رسیده. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده و معرفی کتاب دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
همچنان برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. امام علی علیه السلام می فرمایند با مهدی ما حجت ها گسسته می شود، او پایان بخش سلسله امامان، نجات بخش امت و اوج نور است و رازی پیچیده دارد. حجت الاسلام طباطبایی در این بخش از برنامه درباره حدیث شریف ثقلین نکاتی بیان می‌کند.
در میان راویان حدیث ثقلین گفتیم افراد متفاوتی وجود دارند از صحابه پیامبر. در میان اهل بیت علیهم السلام هم حدیث ثقلین حدیث مشهوری بوده. مثلا حدیث ثقلین در متون شیعه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، از حضرت فاطمه سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، امام هادی علیهم السلام این حدیث رو روایت کردند. در طبقه بعد هم تابعان بزرگی جزء راویان حدیث ثقلین هستند که در منابع مفصل به اون اشاره شده، ما چندان الان به اون نمیپردازیم. اما نکته مهم بحث صحت و صدور حدیث ثقلین هست. حدیث ثقلین جزء احادیث متواتر محسوب میشه، یعنی راویان اون در طبقات مختلف آن مقدار زیاد هستند که دیگه نیازی به بررسی سندی اون احساس نمیشه. در تعریف حدیث متواتر این رو گفتند، چون شمار فراوان راویان به گونه ایست که هیچ کس شک در صدور این روایت پیدا نمی کنه، به ویژه ناهمگونی گروه های فکری و سیاسی گزارش دهنده این روایت هر گونه تردید در صدور اون رو برطرف می سازه. البته ما حتی اگه بخوایم بررسی سندی هم بکنیم، بسیاری از روایات یا گزارش های حدیث ثقلین در کتاب های متفاوت از صحت سندی هم برخوردار هستند، مثل روایت صحیح مسلم به نقل از زید بن ارقم. اهل سنت تصریح دارند که این روایت روایت صحیحه، یا روایت سنن ترمذی روایت به نقل از زید بن ارقم و ابو سعید خدری این صحیحه، روایت مستدرک حاکم نیشابوری اون هم صحیحه، و همینطور مواردی که حدیث ثقلین از امیرالمؤمنین روایت شده. پس هیچ شکی در صحت صدور این روایت وجود نداره در بین شیعیان و اهل سنت. حالا گزارش های مربوط به حدیث ثقلین رو اگه بررسی کنیم، میبینیم پیامبر اکرم در موارد متفاوتی حدیث ثقلین رو بیان کردن، یعنی این گونه نبوده که حدیث ثقلین تنها یک بار روایت شده باشه. الان گزارش هایی که در اختیار ماست معلوم میکنه که پیامبر اکرم در روز عرفه در سرزمین عرفات در سال 10 هجری در خطبه‌ای که خوندند این رو بیان کردند، در مسجد خیف در منا این رو بیان کردند، در مسجد الحرام همین روایت رو جریان ثقلین رو بیان کردند، در غدیر خم این روایت رو دوباره تکرار کردند، در مدینه در آخرین سخنرانی که در مسجد داشتند دوباره حدیث ثقلین رو بیان کردند، و در منزل و در بستر بیماری در لحظات آخر عمر خودشون هم باز حدیث ثقلین رو بیان کردند. دقت کنید در این مواردی که من گفتم، همه این مواردی که من برشمردم که حدیث ثقلین مطرح میشه مربوط به 4 ماه آخر عمر حضرت، یعنی از روز 9 ذی‌حجه در سرزمین عرفه که حضرت این رو تکرار کردند تا هنگام رحلتشون 28 سفر این روایت رو هی تکرار کردند، برای اینکه به مردمان بفهمانند که اگه من در حال رحلت از این جهان هستم و اگر میخواهید گمراه نشوید میباید تمسک کنید به این 2 چیزی که من یاد کردم، قرآن و عترت. مراد از عترت و اهل بیت هم توی روایات کاملا معلومه. اهل سنت مباحثی رو در این مطرح میکنن که آیا اهل بیت یا عترت چه کسانی رو در بر میگیره، در این که مراد از عترت یا مراد از اهل بیت امیرالمؤمنین حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند، هیچ شک و تردیدی وجود نداره. اما در مورد اینکه آیا ازواج و همسران پیامبر هم جز اهل بیت هستند یا نه، این مباحثی بینشون در گرفته که معمولا اهل سنت میخوان بگن همسران پیامبر هم جز اهل بیت هستند، و شیعیان در مباحثی که دارن همسران پیامبر رو از این گروه خارج میدانند. ولی در مورد اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام جز اهل بیت هستند، شک و تردیدی وجود نداره. روایات ما بعداً آمده و بقیه ائمه علیهم السلام رو هم ملحق به اهل بیت کرده.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
تویی که باده نابی،
مگر نبی تو چه سخت است،
تمام عمر خماری
چگونه بی تو بمانم، چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه دلها، که در فراق تو دل را نمانده از قراری چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه دلها
از مرگ نمی ترسم، فقط حیف است هزار سال هزاران سال بخوابم و خواب تو را نبینم. ای کاش تو همچون باران می آمدی و به دنیایم رنگ دیگر می زدی. آقا، گرمای گناه سوزان است، غبار فتنه ها چشم ها را از کار انداخته، دیگر به صدای غرش رعد هم امیدی نیست. تنها خودت شفاعت باران کن که این تلسم وامی شود به معجزه ربنای تو.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شماییم. امیدواریم تا این لحظه از برنامه بهره کافی برده باشید. دعوت میکنیم ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی رو بشنوید.
معنای حدیث ثقلین و مفهومی که از اون اراده شده و مطالبی که از این برداشت میشه چیست؟ ما از حدیث ثقلین چند برداشت خاص داریم. نکته اول، عصمت اهل بیت علیهم السلام هست. در حدیث ثقلین اهل بیت همتراز قرآن شمرده شدن، یعنی این که گفتن در کنار قرآن به اهل بیت هم تمسک کنید. همین همترازی قرآن و اهل بیت دلالت میکند بر عصمت اهل بیت و مسئولیت آنها از گناه اشتباه. البته ما در روایت فراوانی و حتی آیه تطهیر دلالت کامل بر عصمت اهل بیت داریم، ولی میخواییم بگیم افزون بر آنها همترازی قرآن و اهل بیت که اینها هیچگاه از هم جدا نمیشوند، دلالت بر این دارد که اهل بیت علیهم السلام همانند قرآن معصوم هستند و الا اگر معصوم نبودند و اگر خطایی مرتکب میشدند، در اون لحظه اون خطا حتی اینها از قرآن جدا شده بودند، دیگه نمیتونستیم بگیم که اینها تا روز قیامت همیشه همگام با هم هستند. نکته دوم این که مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام رو اثبات میکنه. این که پذیرش همتایی اهل بیت با قرآن و پذیرش مسئولیت آنان از هر گناه و خطا اثبات می کند که هیچ کس جز اهل بیت علیهم السلام نمی تونه حقایق قرآن رو برای مردم بازگو کنه. اونها تبیین کننده پیام های قرآنی هستند. یعنی اگر کسی می خواهد از گمراهی نجات پیدا کنه، می باید تمسک کنه به قرآن و اهل بیت. ان تمسکتم بهما لن تزلو. نکته دیگر که از روایت فهمیده میشه اینه که محجوریت قرآن یا محجوریت اهل بیت به معنای محجوریت و کنار گذاشتن دیگری است. یعنی این که اگر کسی بخواهد یکی از این دو رو بگیره و دیگری رو کنار بنهد، حالا چه قرآن رو کنار بنهه بره سراغ اهل بیت، یا اهل بیت رو کنار نهاده و بره سراغ قرآن، دیگری رو هم کنار گذاشته. این جمله در پیام وصیت‌نامه مرحوم امام خمینی هم بهش اشاره شده که ایشون گفتن شاید جمله لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشاره باشد به این که بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر چه بر یکی از این دو گذشته است بر دیگری گذشته و محجوریت هر یک محجوریت دیگری است. و نکته آخر که اینجا در مورد بحث ما مورد اشاره قرار میگیره، دلالت حدیث صغرین بر وجود امام مهدی علیه السلام هست. باید این نکته رو برای روشن شدنش یه مقدمه عرض کنم خدمتتون. مطابق حدیث ثقلین، همان گونه که متن قرآن تا قیامت وجود داره و باقی است، پس یکی از اهل بیت هم باید وجود داشته باشه و حیات داشته باشه و در کنار قرآن باشه. این که حضرت فرمودن انی تارکن فیکم ثقلین، این خطاب به صحابه ایشون و همه مردمان تا روز قیامت هست. نکته دومی که ان تمسکتم به ما لن تزلوا، اینه که پس استمرار امامت تا روز قیامت وجود داره. و جمله سوم لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشند تا روز قیامت بر من وارد بشن. معلوم میشود که همیشه فردی از اهل بیت میباید در کنار قرآن تا روز قیامت وجود داشته باشه که تمسک به او موجب رهایی از گمراهی های مورد توجه افراد باشد.
همراهان گرامی و شنوندگان محترم برنامه بشارت، آنچه که شنیدید بخش سوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی بود که تقدیمتون شد و امیدواریم که بهره کافی رو برده باشید. به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم که تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ و التماس دعا.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که میگویند میبارد از آسمان دست هایش رحمت مول.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت مول.
اما دل من، این دل مشتاق و شیدایی، طاقت ندارد بیش از این بر غیبت مو.
اما دل من، این دل مشتاق و شیدایی، طاقت ندارد بیش از این بر غیبت موت.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت،
سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
اما دل من، این دل مشتاق و شیدایی، طاقت ندارد بیش از این بر غیبت موت. طاقت ندارد بیش از این بر غیبت موت.